صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز قربانی بودن هست. لطفاً با ما همراه باشید.
اگر شما در آسیب روانی فلج کننده گذشته خود زندگی می کنید و امیدوار هستید تا از شر آن خلاص شوید، پس امیدوار بمانید. خدا می خواهد به شما کمک کند که به گذشته دردناک خود و الگوهای ویرانگری که حاصل ذهنیت قربانی و آزرده شماست، غلبه و پیروزی یابید. با روبرو شدن با گذشته و پذیرش مسئولیت برای شفا یافتن خیش، می توانید ورطه قربانی بودن را با مسیر پیروزی معاوضه کنید. به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. رساله پولس به غلاطیان باب 5 آیه 1.
برنامه رو با تعریف قربانی بودن آغاز میکنیم. قربانی شخصی هست که مورد رفتار ناپسند و بد قرار گرفته، مثل قربانی مشروبات الکلی، قربانی الگوهای کار بیش از حد، قربانی خیانت و قربانی سوء استفاده های روحانی و معنوی، قربانی سوء رفتار جنسی، قربانی تحقیر و تمسخر از سوی افراد مسنتر از خود. قربانی شخصی هست که مورد فریب و نیرنگ قرار میگیره. به طور مثال قربانی دزدی و سرقت، دزدی هویت، تقلب، آدم ربایی و دامهای فرقه ها و مکاتب مختلف. قربانی شخصی هست که مجروح، نابود یا به عنوان قربانی کشته میشه. به طور مثال قربانی زنای با محارم، خشونت خانوادگی، تجاوز به عنف، سوء استفاده مراسم و آیین‌های شیطانی یا بلایای طبیعی. قربانی شخصی هست که در معرض ستم و بیداد و سختی و تنگی یا رفتار نادرست قرار می‌گیره. به طور مثال قربانی هر گونه سوء استفاده و بدرفتاری کلامی، احساسی و عاطفی، جنسی، بدنی، نژادی یا اقتصادی. دوستان عزیز، ببینیم که اندیشه و چارچوب فکری قربانی و کسی که آزار دیده چگونه هست. ذهنیت فرد قربانی و آزار دیده یک قالب و فضای فکری هست که در اون شخصی که یک بار قربانی بوده به الگوهای فکری قدیمی احساس درماندگی خودش ادامه میده. حتی زمانی که فضای مستعد قربانی کردن پایان پیدا میکنه، این فضا و قالب ذهنی کسانی رو که واقعا یک بار درمانده و بیپناه بودن به توقف آزار و سوء رفتار سوق میده تا بی جهت و بی دلیل همون موضع درماندگی و ناتوانی رو در حال حاضر هم به خودشون بگیرن. ذهنیت فرد قربانی میتونه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در راستای انکار حس مسئولیت برای رفتارهای کنونی قربانی مورد استفاده قرار بگیره. فرد به ابراز و رویکردها و رفتارهای خود ویرانگرانه ادامه میده و دیگران رو برای نتایج نامطلوب متهم میکنه. شما میتونید با تغییر روش نگاه به خدا و نگاه به خیش در ارتباط با او بر ذهنیت قربانی و کسی که آزار دیده غالب بیایید. کلام خدا در رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 37 اینگونه میفرماید: در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. حالا ببینیم که خواسته های قلبی خداوند برای فرد قربانی چه هست. خداوند استغاثه و ناله های فرد آزاردیده رو میشنوه. کلام خدا در مزامیر فصل 10 آیه 17 اینگونه بیان میکنه: ای خداوند، مسئلت مسکینان را اجابت کرده ای، دل ایشان را استوار نموده ای و گوش خود را فرا گرفته ای. خداوند فرد قربانی بدرفتاری رو در کف دست خودش نگه می‌داره. کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 اینگونه می‌فرماید: مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. خداوند بر منزلت و ارزش فرد قربانی مهر تایید میزنه. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 12 آیات 6 و 7 اینگونه میفرماید: آیا 5 گنجشک به 2 فلس فروخته نمیشود و حالان که یکی از آنها نزد خدا فراموش نمیشود؟ بلکه موهای سر شما هم شمرده شده است، پس بیم مکنید زیرا که از چندان گنجشک بهتر هستید. خداوند از کردارهای پلید دیگران نیکویی پدید میاره. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 16 آیه 4 اینگونه میفرماید: خداوند هر چیز را برای غایت آن ساخته است و شریران را نیز برای روز بلا. دوستان عزیز، مطمئنن برای افراد قربانی تأثیرات عاطفی و احساسی وجود داره. با هم ببینیم این تأثیرات چه چیزهایی هستن. در اعماق عواطف و احساسات زخمی فرد قربانی، احساس درماندگی و ناتوانی، حس عدم توانایی اتخاذ تصمیمات موج میزنه. قربانیان بدرفتاری شفا نیافتن و با حس آسیب دیده ای از ارزش به خود به حال خودشون رها شدن. باورها و رفتارهای ناسالمی از خودشون نشون میدن. قربانیان به دلیل کمبود اختیار و کنترلی که در گذشته داشتند، اغلب دارای حسی از ترس پنهانی هستند و از این جهت تبدیل به افرادی سختگیر و برتری طلب میشن. اونها که به طور ممتد قربانی میشن، معمولاً با اثرات جانبی عاطفی و احساسی جدی دست به گریبان هستند. بعضی از این تأثیرات عبارتند از: ارزش اندک برای خیشتن، پذیرش آزار و بدرفتاری، عیبجویی نسبت به خود و سایرین، آتش بیمارگونه برای جلب رضایت و موافقت، ناتوانی در تعیین حدود و مرزها، ناتوانی از پذیرش تعارفات و تحسین‌ها و اظهار ادب، طالب رضایت و خوشنودی مردم، حالت تدافعی داشتن. کسانی که نگرش نادرستی نسبت به خودشون دارن، اغلب در مورد خدا هم نگرش گمراه کننده ای دارن. هنگامی که انسان‌ها خود رو شایسته محبت، احترام و موافقت و رضایت از جانب دیگران نمی‌دونن، غالباً حتی احساس می‌کنن که لایق محبت، احترام و رضایت خدا هم نیستن. باورهای غلط اونها رو به استنتاج اشتباه درباره خدا سوق میده. این اعتقادات اشتباه درباره خدا تا تنها موجب تخریب و تباهی ارتباط اونها با خدا میشه و امیدشون رو که شاید بتونن در نزد خدا ارزشی داشته باشند مورد استفاده قرار نمیدن و از بین میره. تأثیر بعدی ترس هست. این افراد اغلب با این ترس ها سر و کار دارن. ترس از واگذاشته شدن، ترس از رونده شدن، ترس از شکست، ترس از کشش و جاذبه، ترس از صمیمیت، ترس از حالتهای اقتدارگرایانه و ترس از خدا. با توجه داشته باشیم که ترس احساسی طبیعیه که از سوی خدا مقرر شده، اما ترسان بودن از جانب خدا نیست، چرا که ترسان بودن به معنای زندگی در حالت و وضعیت ترس هست. کلام خدا در رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 1:7 اینگونه می فرماید: خدا روح جبن را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. و در ادامه این تأثیرات می تونیم از عقده، وابستگی و وسواس نام ببریم. دوستان عزیز، دقت بکنید که افراد بدرفتار و سوء استفاده کننده قربانیان بیگناه خودشون رو با احساساتی پایدار از طرد شدگی و نقص تنها میگذارن. ترس دائم از اینکه ننگ و رسوایی اونها آشکار بشه موجب میشه تا فرد آزار دیده روش‌های ویرانگری رو در تعامل با دیگران در پیش بگیره. این الگوهای رفتاری حفاظت از خیش دام‌های پنهانی در سر راه ارتباط سالم در میان بزرگسالان بوده و توانایی‌های شناخت نزدیک و صمیمانه خدا رو کاهش میده. افراد آزار دیده و قربانی عموماً علائمی که براتون عنوان میشه رو در خودشون دارن. اونها اغلب دمدمی مزاج هستن. مورد خیانت قرار گرفتن، کسل کننده و ملال آور هستن. در خود فرو رفته و اندیشناک هستن. زیر کنترل احساسات و عواطف خودشون هستن و این افراد اغلب وابسته هستن. تأثیرات جانبی قربانی بودن از این قرار هست: عوارض و دشواری‌های جنسی، خواب منقطع و آشفته، اختلال در خوراک، اختلال در حواس و حافظه. و تأثیرات جانبی روحانی و معنوی قربانی بودند از این قرار هست: درک منحرف از خدا، از خدا به خاطر متوقف نکردن آزار و بدرفتاری خشمگین هستند، به خدا به سبب اجازه دادن به آزار و بدرفتاری بی اعتماد هستند، احساساتی از طرد شدگی و بی ارزش بودن رو دارند، از خشم و ناخرسندی خدا در هراس هستند، صفتهای نسبت داده شده از سوی فرد بدرفتار رو به خدا منتسب می کنند، خدا رو می شناسند اما تجربه شخصی اندکی از او دارند، در طلب رضایت و موافقت خدا هستند و به دشواری یک رابطه صمیمانه و نزدیک رو با خدا شکل میدن. کلام خدا در رساله پولس به رومیان فصل 1:16 اینگونه میفرماید: زیرا که از انجیل مسیح آر ندارم، چون که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد.
پرستش بر تو سزاست، تو ازلی و تو ابدی، در تو بقا و بی تو فنا، در گاه قدس جلال نبیند نامت هرگز زبان. قدوس ای قدوس خدای پاک، محبت تو بی انتها،
شنوندگان عزیز، به نظر شما آیا شفا از حس قربانی بودن ممکن هست؟ جواب قطعاً بله هست. میشه از این حس شفا پیدا کرد، ولی این شفا بیدرنگ و آنی نیست. همچنان که در این مسیر گام برمی‌دارید، اندیشه های کهنه شما درباره خودتون با این حقایق که خدا چگونه شما و شرایط شما رو نگاه میکنه جایگزین بکنید. بپذیرید که درد و رنج بخشی از این زندگی هست و همه با اون دست به گریبان هستن و شما نیز در زمره قربانیان بیشمار هستید. شروع به نگریستن به زندگی خودتون از دیدگاه خدا بکنید. او اختیار همه چیز رو به دست داره و میخواد تا شما رو برکت بده و شما رو به شباهت پسر خودش عیسی مسیح در بیاره. به دنبال کمک مناسب از جانب کسانی باشید که به اونها اعتماد دارید. بیاموزید تا آروم باشید و به خودتون اجازه و زمان بدید تا به طریقی با مفهوم با خداوند و اشخاص مورد اعتماد و برجسته اطرافتون ارتباط و پیوند برقرار بکنید. به وعده های کلام خدا ایمان داشته باشید و به اونها اعتماد بکنید. اجازه بدید تا کلام خدا روند اندیشه شما رو دوباره برنامه‌ریزی بکنه تا دروغ‌های گذشته خودتون رو با حقایق جاودان کلام خدا جایگزین بکنید. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 3 آیات 5 و 6 اینگونه می‌فرماید: به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریق‌هایت را راست خواهد گردانی. دوستان عزیز، توجه داشته باشید که هیچ راه حل قطعی و ثابتی برای تأثیرات جانبی قربانی بودن سوای کار موافق و طبیعی روح خداوند در زندگی‌های افراد قربانی وجود نداره. چنین کاری در گروه داشتن ارتباطی شخصی با خدا و دیدن اونگونه که واقعاً هست، یعنی پدر آسمانی که پر از رحمت، پر از محبت و پر از لطف است. این امر معمولا نیازمند جایگزین کردن تصویر مخدوش خدا با حقیقت مرتبط با سیرت و شخصیت واقعی اون است. انجام این کار مستلزم بلوغ در خداوند، راه رفتن هر روزه با او و اطمینان داشتن در وی و آموختن اعتماد به او برای زندگی است. خداوند در کلام خودش در رساله پولس به رومیان فصل 12 آیه 2 اینگونه می‌فرماید: همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. بنابراین با اعتماد به خداوند شما میتونید از فضای فکری قربانی بودن اینگونه خلاص بشید. خود رو بپذیرید، از کوشش برای آرمان خواهی و کمالگرایی یا شبیه دیگران بودن دست بردارید. به یاد داشته باشید که خداوند شما رو برای هدفی آفریده و او شخصیت شما رو شکل میده و به شما عطایا و توانایی هایی رو میده تا شما با استفاده از اونها اهداف او رو برای خودتون به انجام برسونید. کلام خدا در کتاب امثال سلیمان فصل 19 آیه 21 اینگونه میفرماید: فکرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه ثابت ماند مشورت خداوند است. در قدم بعدی خدا را برای توانایی هایی که به شما عطا کرده تمجید بکنید و برای اونچه که از طریق شما به انجام میرسه خداوند را ستایش بکنید. به سخنان تشویق آمیز با خود بپردازید و عیب جویی را در افکار خودتون خاموش بکنید. کلام خدا در رساله پولس به تسالونیکیان فصل 2 آیات 16 و 17 اینگونه می‌فرماید: خود خداوند ما عیسی مسیح و خدا و پدر ما که ما را محبت نمود و تسلای ابدی و امید نیکو را به فیض خود به ما بخشید، دلهای شما را تسلا عطا کند و شما را در هر فعل و قول نیکو استوار گرداند. در قدم بعدی از تجربیات منفی گذشته رها بشید و افکارتون رو مثبت بکنید و روی اونها متمرکز باشید و خودتون رو به خداوند واگذار بکنید. کار خداوند اکنون در زندگی شما انجام میشه. با روی باز اون رو بپذیرید. کلام خدا در رساله پولس به فیلیپیان فصل 2 آیه 13 اینگونه میفرماید: خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می کند. در آمرزش و بخشش خداوند زندگی بکنید. خدا آمرزش خودش رو شامل تمام گناهان گذشته، اکنون و آینده شما می کنه. پس هر اون چیزی رو که خدا رو می آزاره اعتراف بکنید و از اونها توبه بکنید. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل 3 آیات 2 و 3 اینگونه می فرماید: ای حبیبان، الان فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود، لکن می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را که چنان که هست خواهیم دید. و هر کس این امید را بر وی دارد خود را پاک می سازد چنان که او پاک است. قدم بعدی شما این هست که از خطایای گذشته پند و بهره بگیرید و تصمیم بگیرید تا اشتباهاتتون رو به عنوان فرصتهایی برای آموختن درسهای مورد نیازتون ببینید. از خداوند سوال بکنید که چه چیزهایی رو میخواید از اشتباهاتتون به شما بیاموزه. به او گوش بدید و از او بیاموزید. سپس با روی کردی مثبت رو به جلو حرکت بکنید. کلام خدا در رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 28 اینگونه میفرماید: می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و بر حسب اراده او خوانده شده اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشند. مرحله بعدی این هست که ارتباطاتی پشتیبان و مثبت رو شکل بدید. زمانی رو که با افراد منفی و عیبجو، چه اعضای خانواده و چه دوستان و چه همکاران می گذروندین، به کمترین میزان خودش برسونید و دنبال افرادی باشید که از نظر احساسی و عاطفی و از نظر روحانی دلگرم کننده و پشتیبان هستند. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 13 آیه 20 اینگونه می فرماید: با حکیمان رفتار کن و حکیم خواهی شد، اما رفیق جاهلان ضرر خواهد یافت. قدم بعدی شما این هست که اهداف و برنامه‌های واقعی رو تعیین و تنظیم بکنید. با روح خدا دعا بکنید و چند هدف معقول و دستیافتنی رو در حیطه توانایی‌های خودتون بگنجونید. کلام خدا در رساله اول پولس به قرنتیان فصل 9 آیه 24 اینگونه می‌فرماید: آیا نمی‌دانید آنانی که در میدان می‌دوند همه می دوند، لکن یک نفر انعام را می برد؟ به این طور شما بدوید تا به کمال ببرید. و در مرحله بعد امیال قلبی خودتون رو شناسایی بکنید. از چیزهایی که آرزومند انجامش بودید اما تا کنون به سبب ترس از شکست یا کمبود اطمینان موفق به انجام اونها نشدید، برای انجامشون برنامه ریزی بکنید. خداوند در کتاب مزامیر فصل 37 آیه 4 اینگونه با ما صحبت میکنه: در خداوند تمتع ببر، پس مسئلت دل تو را به تو خواهد داد. و قدم آخر این که هر دستاوردی رو گرامی و با ارزش بدونید. احساسات شما مبنی بر ارزش خودتون و اعتماد به نفستون با پذیرفتن و تکریم هر کدوم از دستاوردهاتون رشد میکنه. با خداوند و نزدیکانتون برای چیزهایی که خدا و شما با هم انجام دادید شادی بکنید. کلام خدا در کتاب تثنیه فصل 12 آیه 7 اینگونه می‌فرماید: به حضور یهوه خدای خود بخورید و شما و اهل خانه شما در هر شغل دست خود که یهوه خدای شما شما را در آن برکت دهد شادی نمایید. دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان خودش نزدیک شد. از شما سپاسگزاریم که با این برنامه هم ما را همراهی کردید. در این برنامه هم آیاتی را از کلام خدا به شما خواهیم داد تا در دعای خودتون از کلام خداوند قوت بگیرید. کتاب مزامیر فصل 34 آیه 18، فصل 62 آیات 5 و 6، رساله اول پتروس فصل 2 آیات 19 و 21، کتاب مزامیر فصل 107 آیه 20، انجیل یوحنا فصل 8 آیه 36، رساله پولس به رومیان فصل 12 آیه 2، انجیل لوقا فصل 4 آیه 18 و رساله پولس به کلوسیان فصل 3 آیه 13. شما دوستان و همراهان عزیز رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.